میشه که اون قیمت 2.2 برابر کلزه برای گندم رو باز هم تحت تاثیر قرار میده. اگر ما بخوایم زاره واقعا به سمت و سوی تولید روغن یا کشت کلزه انتخاب بکنه و به این سمت بیاد، باید از 2.2 هم عبور بکنیم. اما
که انگیزه لازم در واقع ایجاد بشه برای اینکه به سمت کشت کلزه بره، این رو هم باید حواسمون باشه آقای منصوری گرامی.
اما این 2.2 ما رو میبره بالاتر از قیمت‌های جهانی.
بله،
ما رو خیلی میبره بالاتر از قیمت‌های جهانی و اون موقع تولید روغن در کشور شاید مثلا 30-40% گرونتر از واردات روغن خارجی برای کشور هزینه داشته باشه. این باید به نوعی دست اندرکاران، صاحب نظران، اقتصادیون، اینایی که اقتصاد کشاورزی رو میتونن قشنگ برای مردم توضیح بدن و بتونن سازوکاری فراهم بکنن که این چرخه بین تولید و بین ورود بخش خصوصی و حمایتی که بخش دولتی میکنه، این چرخه رو تعریف بکنن، خود این چرخه بتونه پایدار باشه و تداوم پیدا بکنه.
بله. و در مورد کشت مخلوط نیشکر و کرزه هم بفرمایید، به هر حال یه سری طرح‌ها هست که در کنار اون تولید اون محصول اصلی میتونه کمک بکنه به کشت کلزا. نمونش هم کشت نیشکر و کلزا هست.
کشت مخلوط برای بسیاری از گیاهان طول امتحان شده، اینترکراپینگ، حالا نسخه که هران دوستانمون اجرا کردن کشت مخلوط کلزا و نیشکر، برخی کشت های مخلوط دیگه ای رو هم تجربه کردن. اینا باید همه تو مدل دیده بشه، یعنی مجموع منابع آب رو ما باید در نظر بگیریم، اقلیم رو باید در نظر بگیریم، درجه حرارت رو باید در نظر بگیریم، صرفه اقتصادی رو باید در نظر بگیریم و نهایتاً این مدل رو بتونیم طراحی بکنیم که این مدل کشت مخلوط بهتره یا کشت مخلوط دیگه، یا اصلا سیستم چند کشتی بهتر از اینه.
الان در مورد کشت همین اینترکراپینگ نیشکر و کلزا که انجام شده، وضعیت به چه صورتی هست؟
ببینید الان ما اولویت‌های مهمتری داریم توی کشور. ما کشت گندم و کلزامون رقیب همه.
بله.
در پاییز. در پاییز کشت گندم و کلزامون رقیب همه و برای توسعه کلزامون موانعی داریم. کشت گندم رو هر زمانی که توی دنیا انجام میشه، هر منطقه‌ای از دنیا، کشت گندم معمولاً 20 روز الی یک ماه دیرتر از کلزا انجام میشه. یعنی کلزا دوتر از گندم باید انجام بشه که به مرحله 4 تا 6 برگی برسه، بره به روزت برای گذراندن زمستان تا دوباره با گرم شدن هوا بتونه تداوم فصل و رویش رو همراه خودش داشته باشه. ما اینجا کلزا با محدودیت اقلیمی مواجهه. چرا؟ چون ما پاییز بارندگی دیرست داریم.
بله.
بارندگی که در پاییز در کشور ما اتفاق میفته مقارنه با سرماست دیگه، فرصتی، یعنی ما اگر با اولین بارندگی های پاییز کشت انجام بدیم، فرصتی برای اینکه گیاه به مرحله 4 تا 6 برگی برسه و بعدن سرمای زمستان پایدار بشه وجود نداره. پس ما یه محدودیت اقلیمی داریم در پاییز برای کشت گیاهان روغنی و من کلزا منظورم الان.
بله.
دوباره در بهار هم، در بهار هم ما کشت سویا رو که تا مثلا 5-6 سال قبل 80,000 هکتار سویا در کشور به راحت انجام میدادیم، الان مواجهیم با رقابت سویا و برنج که سطح کشت رو تقلیل داده به زیر 30,000 هکتار. منابع آبی هم دوباره اونجا نقش داره. زاره نهایتا با درآمد اقتصادی که برای خودش متصور میبینه، صلاح خودش رو در این میبینه که به جای مصرف کردن آب برای زراعت سویا چند هکتار رو نکاش بگذاره، یک هکتار چی بکاره؟ یک هکتار برنج بکاره.
بله. آقای منصوری، الان یه سوال پیش میاد، آیا ما اینترکراپینگ رو برای نیشکر و گندم هم داریم؟
عرض میکنم اینو، من تا حالا اینترکراپینگ
منو نشیندم برای نیشکر و گندم. حالا از زبان شما دوست داشتم بشنوم ببینم آیا داریم یا نداریم، و اینکه اگر نداشته باشیم قاعدتا نیشکر و کرزا مخلوطش عملا روی محصول گندم ما خیلی تاثیرگذار نخواهد بود.
این باید ببینید، این باید تناوب‌های بعدی رو دید.
بله.
حالا نیشکری که جمع میشه جاش چی میشه؟
خب نیشکر محصولی نیستش که ما بگیم تو یک بار برداشت در واقع پروندهش بسته میشه و برای دوره بعد باید اقدامات جدیدی صورت بگیره. جز مواردی هستش که 3 سال فکر میکنم زمان میبره.
ببینید پوزه که برداشت میشه چی جاش کش میشه؟ این باید در یه بازه زمانی 4-5 ساله محاسبه کنیم که واقعا درآمد اقتصادی که زارع از این مسیر کسب میکنه بهتره یا اون سیستم تکشتی و علاوات مکانیزمون رو ما باید بررسی بکنیم. بعد حاصلخیزی خاک قبل و بعد از این زراعتهایی رو که الان شما فرمودین باید بررسی بکنیم ببینیم اثرات
در واقع بحث منم همینه که حالا توی کشت مخلوط در واقع باید هم بحث کمی و هم بحث کیفی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره. این سوال اصلیه که الان داره به صورت پایلوت هم اجرا میشه، چون اگر تایید شده بود قاعدتا میتونستیم گسترش
بدیم. اول راهه و هنوز اعداد و ارقامی که ما بتونیم آنالیز بکنیم و اعلام بکنیم که این واقعا یه مسیر مثلا به صلاحی هست یا نه الان لااقل امکان پذیر نیست. میتونی بعد از 2-3 سال که دوستان این فرایند رو اجرا کردن محاسبه کنیم دقیق، حالا زراعت‌های قبل و بعد و به فرمایش شما موضوعات کیفی رو بررسی بکنیم، یه نتیجه کلی برای کشور در مناطقی که قابل اجرا هست. چون همه که این خاص استان خوزستانه دیگه.
بله، ولی اگر جواب بده من فکر میکنم میتونیم کشتای مخلوط دیگر رو در مناطق دیگر رو هم پیاده سازی بکنیم، به شرط اینکه به هر حال ارزیابی ها به درستی انجام بشه. همون نکته‌ای که از اصالی بهش اشاره کردید که هم به محصول اصلی در واقع ضربه ای وارد نکنه و هم خود کشت کلزا در واقع بر اساس اون آنالیزی که وجود داره انجام بشه و به آب و خاک و سایر استانداردهایی که ما در کشاورزی باید مد نظر قرار بدیم آسیبی وارد نکنه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای سعدالله منصوری، مشاور محترم معاون وزیر و مجری طرح دانه‌های روغنی و زن جهاد کشاورزی که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت. و تشکر از همه همراهان برنامه مجله کشاورزی. در ادامه روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه. از همراهیتون با رادیو اقتصاد سپاسگزارم. امیدوارم هر جا هستین هموطنان عزیز بهترین ها نصیبتون باشه و در کار و شغل و حرفتون موفق باشید. آرزوی ما برای همه شما ایرانیان عزیز سربلندی است و همچنین سرافرازی کشور عزیزمون ایران. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه ما میتوانیم همراه باشید.
ما میتوانیم.
شاهده پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم است.
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب شانس
داشته. تنوع واکسن هایی که در ایران در کشور ما داریم، تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میان. کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
مامان لطفا یه لیوان آب بده.
صبح روز 11 شهریور 1401، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان جام جم، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. شیب سربالایی جام جم اونقدر زیاده که نشه توی اون مسیر دوید، اما میلاد همه توانشو به کار گرفته بود و داشت با سرعت میدوید به سمت ساختمان 13 طبقه. با خودش فکر میکرد توی همه این سالها که مجری تلویزیون بوده و این مسیر رو رفته و اومده، مثل امروز بیتاب نبوده تا بره جلوی دوربین. داخل ساختمان تولید که رسید هنوز 2 ساعتی مونده بود تا شروع برنامه زندش. با سرعت راه رو طی میکرد و همکارا باش سلام علیک میکردن. به حال هم مجری شناخته شده بود، هم تو سازمان همکارا دوستش داشتن. داشت میرفت سمت استودیو که یهو یکی صداش کرد: میلاد، میلاد، کجا داری میری؟ بدون گریم میخوای بری استودیو؟ صدای گریمون برنامه باعث شد میلاد به خودش بیاد. دوتایی رفتن داخل اتاق گریم. میلاد داداش چیه؟ چرا انقدر آشفته ای؟ الان ناراحتی؟ خوشحالی؟ چیه داستان؟ میلاد یه لبخند گرم زد و از خبری گفت که همون لحظه 800 کیلومتری تهران تو زادگاهش داشت اتفاق میافتاد، تو دشت آزادگان خوزستان.
یکی از ویژگی های مهم این پروژه جناب آقای رئیس جمهور این هست که هم طراحی و هم اجرا و هم تأمین تمام قطعات، تجهیزات و لوازم به صورت 100% ایرانی تأمین شده. و از این بابت ما باید تشکر کنیم از همه سازندگانی که خارج از نرم‌های عادی در واقع این تجهیزات رو ساختن و تحویل دادن. چون مستحضرید پروژه‌ای با این ابعاد تجهیزاتش برای خود این پروژه طراحی می‌شود و در زمان کوتاهی در واقع ساخته شد.
مامان، مامان تشنمه، لطفاً میشه یه لیوان آب بدی؟
صبح روز 11 آذر 1401، استان کردستان، جادی کمرمندی شهر سنندج. اون روز صبح اولین اشعه های بیرمق خورشید آذر توی چشمای غفور تبدیل به برق شادی شده بود، شادی که بعد از سالها غم و گرفتاری سراغش اومده بود. در حالی پشت فرمون وانتش مشغول رانندگی بود، یه نگاهی به صندلی شاگرد کرد، یه جعبه خوش رنگی که روش یه روبان بسته شده بود. گره یه اخمش باز نشد، اما چشاش خندید. فکر این که بعد یه عمر کار سخت تونسته بود پیمانکاری یه جمع و جور خودش رو راه بندازه و سر و سامونی به زندگیش بده، باعث شد یه قطره اشک از گوشه چشماش سر بخوره روی چین و چروک صورتش و بره لای ریش سفیدش پنهون بشه. با اینکه هنوز چند سالی تا 60 سالگی فاصله داشت، اما صورتش مثل زاگرس کردستان نشین پرچین و چروک شده بود و موهاش مثل لباس زمستونی آبی در سفید سفید. چند وقت پیش مادر پیرش دست به سر و صورتش کشیده و گفته بود: پسر جان، دستم درد گرفت از رنجی که موهاتو سفید کرده و صورت تو چروک. اما غفور از ته دل خوشحال بود، همدانی بود و خانومش سنندجی. برای همین مادرش همدان زندگی میکرد و خودش و همسرش ساکن سنندج بودن. سالها کار عمرانی کرده بود و تو این کارا تجربه زیادی داشت. چند سال پیش تونست مجوز پیمانکاریشو بگیره، اما خب پروژه کم و محدود بود و دخل و خرج شرکتش جور نمیشد، واسه همین مجبور بود برای دیگران کار کنه. از طرفی گرفتاری آب هم برای سنندج پیش اومده بود. آب شهرشون از محل سد قشلاق تامین میشد، بارندگی کم سطح آب سد قشلاق رو پایین و حجم املاح آب رو بالا برد، به تبعش کیفیت آب شهر سنندج هم افت کرد. قرار شد از ذخیره سد آزاد آب شهر رو تامین کنن، اما پروژه انتقال آب جلو نمیرفت. ضمن اینکه اساساً کسی سراغ یه پیمانکار خرد و دست چندم مثل اون نمیرفت که از توانمندیهاش استفاده کنه. غفور حتی به سرش زد زندگیشو جمع کنه و با زن و بچه بره تهران. تا پارسال همین موقعا که آقای فضلی رفیق قدیمی و صمیمیش خبر داد که اتفاقات جدیدی افتاده و پروژه انتقال آب از سد آزاد توی 40 کیلومتری غرب سنندج به این شهر فعال شده و با سرعت داره پیش میره.
در این پروژه انتقال آب شور به شهر سنندج به این صورت دیده شده بود که در انتهای این مسیر آب وارد رودخانه شده و پشت سد قشلاق سد وحدت منتقل شده و از اونجا آب به سنندج منتقل میشد. خود به دلیل اینکه یک سد آبش تخلیه‌گرا شده و کیفیت آب افت کرده، تقریباً تو سال 97-98 این اتفاق افتاده بوده، متأسفانه آب خوبی به دست مردم شهر سنندج نمیرسیده و یک پروژه
تعریف شده به طول 28.5 کیلومتر از این محل که آب در داخل پول رو تصفیه کنه شهر سرندر منتقل بشه و عملا
وزیر گفت گویا آقای رئیسی همه مسئولین رو به خط کرده، گفته از اهالی منطقه هم کمک بگیرید و مشکل آب سنندج رو بی معطلی حل کنید. غفور این همین خبر رو در مورد وضعیت آب همدان هم شنیده بود.
شهر همدان از دهه 70 تنش آبی داشته. متخصصین مطالعه کردن که مسئله آب همدان رو چجوری باید حل کنن. خب در طول این 17 سال پیشرفت کمی داشت، پیشرفت اندکی داشت. بخشی از پروژه اجرا شده بود و بخش‌های قابل توجهی اصلا شروع نشده بودش. سال گذشته در آبان ماه سفری رو که من به همدان داشتم، بر اساس گزارشی که برای دولت آوردیم، تشخیص بر این بود که آقا ما میبایست این پروژه رو هر چه سریع‌تر پیش ببریم. ظرفیت‌های بودجه و اعتباراتی که در بودجه 1400 پیش بینی شده بود این امکان را نمیداد که ما با اون سرعت کار را پیش ببریم. با حمایت های دولت، با تاکیدات رئیس جمهور محترم، اعتبار ویژه‌ای در اسفند ماه به این پروژه تخصیص داده شد. عملیات اجرایی رو با سرعت هرچه تمامتر شروع کردیم. تصاویری از این کارگاه ها گرفته شده با دوربین های ثابت در طول زمان از کارگاه های مختلف. موقعی که این تصاویر شما میبینی باورت نمیشه در طول 4 ماه 5 ماه پروژه این مقدار پیشرفت داشته.
انگار اتفاقات تازه‌ای داشت میافتاد. اینطوری شد که اومدن سراغ کسایی مثل غفور و بخش کوچکی از عملیات اجرایی پروژه رو بهش سپردن. وزنی هم اومد کمک غفور رو تونستن بالاخره به شرکت پیمانکاریشون یه سر و سامون دوباره بدن. تعدادی از جوانای روستاهای اطراف هم شکر خدا اومدن سر کار. غفور تونست پسر 20 و چند سالش هم بعد از سالها بیکاری بیاره سر پروژه و مشغولش کنه. چند وقت پیشم تونست با یه مراسم و ملزومات آبرومند دخترش رو بفرسته خونه بخت.
من از صمیم قلب تبریک عرض میکنم خدمت شما. این کار بسیار بزرگی که در دولت 13 انجام شد، یک رنج و عذاب دائمی رو از مردم سنندج دور کرد. این کاری بود که در دولت قبل شروع شد، ولی خب پیشرفت این کار در دولت قبل در یک سال آخر حدود 15%. این کار با حمایت‌های بسیار خوب شما، با پیگیری بسیار خوب آقای وزیر، با همکاری و همراهی بسیار خوب آقای استاندار که واقعا شونه به شونه این کار تلاش کردن و این کار رو جلو بردن، ظرف 8 ماه 85% پیشرفت داشت. یعنی یک حرکت بسیار مهم که به شهادت افرادی که این کارن میگن این کار اگر به سبک معمول اجرا میشد 3 سال حداقل طول میکشه.
خیلی مقدم عرض میکنم آقای رسول، تشریف فرمایید شما و هیئت همراه. من یه توضیح در خصوص سد آزاد و این پروژه خدمتتون ارائه میدم. سد آزاد محلش در اینجا واقع شده، در غرب استان کردستان. عملیات اجرایی سال 87 آغاز شده و عملا همینطور که ملاحظه می‌فرمایید این دریاچه سد هست که آبگیری هم انجام شده. در زمان ساخت سد خب بالاخره روستاهایی بودن که باید جابجا می‌شدن و این عمل اتفاق افتاده و امروز که حالا خدمتتون هستیم از در حقیقت کیفیت خوب آب این سد بهره مند هستم. بعد از این سد سامانه انتقال 88 کیلومتری شروع میشه که همین مسیر هست و آب رو انتقال میده به شرق استان کردستان و عملا آب وارد سد قوچم خواهد شد و بعد از سد قوچم هم یک سامانه‌ای داریم که باید آب شرب شهرهای قروه دهگلان و دزج رو تامین کنه. این پروژه در بهمن 99 استارت خورده، پایان سال 1400 عملا 36% پیشرفت داشته و امروز عملا به اتمام رسیده.
در واقع مردم شیر خونه‌شون رو باز کنن اینا دیگه آب دستشون دیگه
بده. ما دو تصفیه خونه داریم. تصفیه خونه اول حدوداً 8 روز پیش آب وارد تصفیه خونه شده و آب الان تو شبکه آب سنندج هست.
آبی که ذخیره هست، آبی که توی مخازن بود و توی شبکه بود مصرف میشه آب قبلی، از امشب اون 20% از نقاط شهر مثل نایسر و منطقه بهاران، شهرک بهاران هم از این آب استفاده میکنن.
پروژه مهم افتتاح طرح آبرسانی برای شهرستان سنندج است که 850 میلیارد تومان اعتبار پروژه است. ان شاء الله مشکل قدیمی سنندج و استان کردستان رو که بحث آب شرب بود حل و فصل میکنه که ان شاء الله مبارک مردم عزیز خطه باشه.
مادرش بود از همدان. غفور کلاج ماشین رو گرفت و دنده وانتش رو چاق کرد و پر انرژی گفت جانم مادر جان. مادرش از اون ور خط گفت خدا رو شکر نمردم، صدای تو رو بعد از مدت‌ها شاد شنیدم، بذار منم یه خبر خوب بهت بدم.
مشکل تصفیه آبشور با افتتاح یکی از بزرگترین پروژه‌های آبرسانی در کشور پس از 5 سال رفع شد. به گفته وزیر نیرو با اجرای این پروژه آب با کیفیت و پایدار برای ساکنان شهر 700 هزار نفری سنندج فراهم شده است.
بعد از مدت‌ها توی همدان شیرو که باز می‌کنی آب بی طعم و بو و گوارا جاری میشه. مادر جان همدانیا خیلی خوشحالن بابت حل این گرفتاری. همسایه ها شیرینی خریدن، تو مجتمع دارن شیرینی پخش میکنن.
قبلا آبش بد بو بود، مزه بدی داشت، رسوب زیادی هم داشت، ولی الان شکر خدا آبو انتقال دادن داخل شهر، خیلی عوض شده، تغییرم کرده.
غفور میدونست که آب همدان سالهای طولانی از محل سد اکباتان تأمین میشد. منتها کاهش شدید بارندگی و کم شدن شدید ذخیره آب این سد مسئولین رو به این فکر انداخت که برن سراغ انتقال آب همدان از محل سد تالوار. منتها این پروژه هم کند پیش میرفت و امیدی به انجامش نبود، تا اینکه پارسال آقای رئیسی برای حل این موضوع به مسئولین اولتیماتوم داد. نتیجه روشن بود و امیدبخش.
ما در حال حاضر در محل تصفیه خانه آب همدان هستیم. پروژه انتقال آب همدان یک ابر پروژه هست. اجزای این پروژه یک پروژه هست با طول 140 کیلومتر، خط انتقال 1600 یعنی لوله به قطر 1 متر و 60 سانتی متر، 3 تا ایستگاه پمپاژ داره و به ارتفاع نزدیک به 600 متر 578 متر آب در ارتفاع در کوهستان پمپ میشه و با طی یک مسیر بسیار صعب و مشکل این به محل تصفیه خانه میرسه و از محل تصفیه خانه ادامه پیدا میکنه و به شهر همدان منتقل میشه. در حال حاضر با توجه به پیشرفت هایی که این پروژه طی ماهای اخیر داشته و سرعت بسیار خوبی که طی ماهای اخیر داشته، با بسیج همه امکانات اعتبارات لازم تأمین شده، همه امکانات در کشور بسیج شده که در واقع بتوانیم در اسرع وقت این پروژه رو راه اندازی کنیم. در فرایند بازدید از محل پروژه هستیم، بخش‌های مختلف رو بازدید میکنیم. بخشی از آب همدان از محل سد اکباتان تأمین میشه که به خاطر کاهش بارش ها خب وضعیت این سد بسیار نگران کننده هستش، دبی خروجیش دبی بسیار کمی هست. بخشی از آب از محل چاخا داره تأمین میشه که خب ما با تلاش آقای استاندار و همکاران و پشتیبانی نمایندگان محترم تلاش کردیم که آب در واقع این چاخا رو افزایش بدیم و بتوانیم آب مورد نیاز رو تأمین بکنیم.
مامان لطفا میشه لیوان آب بدی؟
میلاد وسط استودیو جلوی دوربینا ایستاده بود و برنامه زندش داشت شروع میشد. چند دقیقه پیش تهیه کننده برنامه خبر داد که رئیس جمهور تو اهواز پروژه آبرسانی قدیر رو افتتاح کرده.
کاری که به صورت جهادی انجام گرفته در مدت کوتاه، کاری که پیش بینی میشد حداقل 3 تا 4 سال، به امروز به دست توانای مهندسان و کارگران و مدیران جهادی ما در مدت 10 ماه به نتیجه رسیده. 26 شهرستان و 1600 روستا میتوانند از این آب بهره مند بشن.
میلاد برای پدرش خوشحال بود. بیتابیش مال این بود که دلش میخواست زودتر جلوی دوربین این خوشحالی رو با مردم در میون بذاره. میخواست بگه که الان پدرش از ذوق جاری شدن آب زلال رفته سر مزرعه کوچیکشون تو روستا و دور از چشم همه چشماش خیس شده. میخواست به همه بگه که علارغم تلاش برای انتشار یأس، باد خوزستان حالا داره چه امیدی رو تو خونه های مردم، شهرها و روستاهای این استان میرسونه.
در پروژه های قبلی منبع آب در واقع سد کرخه پیش بینی شده بودش، شوری، املاح یا به قول به اصطلاح امروزی ها ایسی آب در سد کرخه بالاست. این ایسی بالا به شبکه تزریق می شد و طبیعتا در طول مسیر هم به خاطر کمبود همون آب مجبور می شدن همکاران ما از رودخانه
کارون در مقاطع مختلف برداشت کنند که هر میزانی که ما به جنوب استان نزدیک می شدیم ایسی آب کارون بالا و بالاتر می رفت. در سال گذشته ایسی که بعضن در این شهرها آب توزیع می شد تا 8000 هم می رسید، یعنی یک آب کاملا شور و غیر قابل در واقع استفاده برای مصارف شرب و بعضن هم بهداشت. یعنی شما یه ظرفی با ایسی 8000 بشوری قشنگ شورابه این آب رو شما رو ظرف مشاهده میکنی و مسائل و مشکلات دیگری که برای مصرف داره. پس این پروژه با بهره‌برداری ایسی رو از 8000 و 6000 و 4000 و 3000 در نقاط مختلف رسوند به 550، که 550 واقعا جزء آب‌های بسیار خوب و با کیفیت کشور ما که تقریبا میتونیم بگیم آب آشامیدنی و آب شرب شبکه‌های کشور ما جزء بهترین‌های دنیاست، یعنی بالاترین استانداردها و بالاترین کیفیت‌ها به صورت عمومی. ان شاء الله با این اقدام خوزستان هم این منطقه‌ای که از در واقع طرح قدیر بهره به اصطلاح بهره می‌برد کیفیت آب به این گونه هست. موضوع دوم، جناب آقای رئیس جمهور، طرح قبلی که پیش بینی شده بودش 25 تا 28 هزار میلیارد تومان به نرخ پارسال پیش بینی می‌شد. اون پروژه حداقل زمان اجرا 5 سال پیش بینی شده بود. این پروژه همون اقدام، همون به اصطلاح کار رو داره می‌کنه، با این تفاوت که یک ساله با 1/25 یا 1/20 اون نرخ داره این هدف رو محقق میکنه.
ما میتوانیم.
غفور بالاخره رسید دم در و وانتشو پارک کرد و اون جعبه خوش رنگ و برداشت و رفت و خونه. خانواده 4 نفرش حالا 5 نفره شده بود. غفور داماددار شده بود دیگه. با همه سلام علیک کرد. وقتی داشت انگشتری رو به خانمش هدیه میداد و بچه ها شادی میکردن، سرور و شادمانی حاصل از رفع بحران آب رو تو خونه تک تک مردم سنندج و همدان و شهرها و روستاهای خوزستان میشد پیدا کرد. متخصصان و کارگران شریف ایرانی ذیل اراده برای تحقق راهبرد ما میتوانیم و اجرای اصول حکمرانی نوین آب، این شادی ملی رو به مردم هدیه کردن.
کاری که هم طراحیش ایرانی است، هم اجرایش ایرانی است، هم تجهیزات به کار رفته در این تر همه ایرانی است، حقیقتا افتخار داره. یعنی معلوم میشه این ظرفیت بزرگ در کشور ما وجود داره که به دست توانای مهندسان و کارگران و با مدیریت خوب و جهادی مدیران این کار دنبال بشه و به نتیجه برسه.
ایران نبینم از ویرون ساعت 16 و اینجا تهران، رادیو اقتصاد.
به نظر چه سبک برشید؟